حسن روحانی در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون گفت که شرط ایران برای مذاکره با آمریکا لغو تحریم هاست.
وضعیت سیاسی ایران و آمریکا فرقی نکرده. ایران هنوز مسئله حفظ یا دست کشیدن از برنامه اتمیش رو پیش رو داره، همچنان به توسعه فعالیت در منطقه علاقه‌منده و فعالیت موشکیش هم دنبال میکنه. در حقیقت این آقای خامنه‌ای است که بار رو ارتفاع رو برای پریدن آقای روحانی بسیار بالا گرفته.
استرالیا وجود انگیزه سیاسی برای ایران در بازداشت اتباعش را رد کرد.
دولت استرالیا بیشتر تمایل داره موضوع رو غیر سیاسی تلقی کنه تا در یک بستر دوستانه مسئله رو فیصله بده و معاوضه ای صورت بپذیره.
تشکر قوه قضاییه از پدر سحر خدایاری یا همان دختر آبی، دختری که در اعتراض به حکم قضاییش دست به خودسوزی زد.
اعتماد عمومی به کلی از قوه قضاییه سلب شده. از این رو مردم به هر چیزی که قوه قضاییه انجام میده، هر چیزی تلویزیون پخش میشه، براشون باورپذیر نیست و طبیعی هم هست که باورپذیر نباشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش شرط برگزاری جلسه ایران و گروه 5 به علاوه 1 را لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ذکر کرد. حسن روحانی در این گفتگوی تلفنی گفت از دیدگاه دولت، مجلس و مردم ایران در شرایطی که تحریم‌ها باقی باشند، مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی ندارد. در این باره رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی و آمریکا در وضعیتی نیستند که علارغم همه شایعات، علارغم کسانی که علاقمند به پرهیز از جنگ هستند یا تصور میکنند مناسبات عادی ایران و آمریکا میتونه کمکی باشه، این اظهارات نشانه تغییر نیست. در حقیقت وضعیت سیاسی ایران و آمریکا فرقی نکرده. ایران هنوز مسئله حفظ یا دست کشیدن از برنامه اتمیش رو پیش رو داره و ایران همچنان به توسعه فعالیت در منطقه علاقه‌منده و فعالیت موشکیش هم دنبال میکنه. در حقیقت این آقای خامنه‌ای است که بار رو ارتفاع رو برای پریدن آقای روحانی بسیار بالا گرفته.
آقای تقی‌زاده، استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در رابطه با دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل که از 2 تا 8 مهر ماه قراره در نیویورک برگزار بشه، گفته که دونالد ترامپ فعلا برنامه‌ای برای دیدار با همتای ایرانیش ندارد، اما همزمان اشاره می‌کنه به اینکه دونالد ترامپ تصریح کرده که بدون هیچ پیش شرطی آماده دیدار و مذاکره با حسن روحانی درباره برنامه هسته‌ای ایرانه. شما این دیدار رو تا چه حد محتمل میدونید؟
بگذارید اینجا من یک توضیح بدم که ظاهرا به پرسش شما ارتباط مستقیم نداره و این کنار گذاشتن یا کنارگیری جان بولتون مشاور شورای امنیت ملی کاخ سفیده. آقای دونالد ترامپ در صورتی که سیاست‌های کنونیش رو که در اجرای اعمال فشارهای حداکثری است بخواد تغییر بده، به نوعی انعطاف بیشتر در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، این گمانه رو تقویت میکنه که بی‌ثبات، به دنبال حفظ منافع کشورهای دوست منطقه‌ای خودش نیست و تهدیدهایی که میکنه تهدیدهای تو خالی است. اگر آقای جان بولتون واقعا در شغل خودش باقی میمون که به جنگ طلبی شهرت دروغ یا راست پیدا کرده، شاید این انعطاف پذیری قابل توجیه بود، ولی در وضعیت فعلی خیر و اون چیزی که وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای منوچین به زبون میاره واقعیت. واقعا از حالا تا انتهای زمانی که اجلاس مجمع عمومی سالانه سازمان ملل برگزار میشه، انتظار تحولی در مناسبات ایران و آمریکا نمیشه داشت. این انتظار غیر واقعی است، خارج از حدودی است که بشه عقل اون رو توجیه بکنه، و اگر امیدوارهایی در این زمینه هستن باید معادلات سیاسی رو به نوعی مورد تجدید نظر قرار بدن. حتی اگر 1 در 1 میلیون این ملاقات صورت بگیره، کمکی به حل مشکلات ایران و آمریکا نخواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، همزمان عربستان سعودی خواهان مقابله جامعه جهانی با زیاده‌روی‌ها و نقض تعهدات هسته‌ای به وسیله ایران شده. نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که بعد از امضای برجام ایران به اقدامات خرابکارانه و ناامنسازی همسایه‌هایش دست زده و امنیت منطقه را به خطر انداخته. شما تصور می‌کنید این درخواست عربستان چگونه واکنش جهانی را در پی داشته باشه؟
آمریکا همیشه علاقمند بوده از قدرت‌های منطقه‌ای همسو با سیاست‌های خودش استفاده بکنه و این نقش رو بیش از هر کشور دیگری در منطقه عربستان سعودی و اسرائیل ایفا کردن. اسرائیل حالا در یک وضعیت انتقالی است، ولی برای مجمع عمومی آینده سازمان ملل متحد نه تنها عربستان سعودی که بعضی از کشورهای دیگر عربی منطقه هم در حال طراحی هستند تا نمایشی رو برای اعتراض به اونچه که فعالیت‌های ناامن کننده جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند برپا بکنند. البته جمهوری اسلامی از هیچ کدام از این فعالیت‌ها تا به حال کوتاه نیامده. عربستان سعودی نگرانه. سعودی‌ها هم مثل بقیه ناظران دنیا که به نوعی بی‌ثباتی رو شاید در سیاست خارجی آمریکا احساس بکنن، نگرانن که شاید آمریکا اونها رو دور بزنه، ولی اطمینان خاطر دارن با توجه به وسعت بزرگی که بازار عربستان سعودی برای آمریکا داره، خواسته های اونها رو دولت آمریکا مورد توجه قرار میده. این نگرانی‌ها نگرانی‌های تازه‌ای نیست، ولی زمینه‌ساز نمایش سیاسی بزرگتری در طول دو سه هفته آینده علیه جمهوری اسلامی خواهد شد.
از تقیه با پوزش از شما از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید رادیو فردا را در مجله نیمه شبش. بشنوید که ساعتی پس از اعلام هویت دو تن از استرالیایی هایی که بازداشت شده در ایران هستند، وزیر امور خارجه این کشور وجود انگیزه سیاسی در این بازداشت ها را رد کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ماریز پین وزیر امور خارجه استرالیا در عین حال گفته که چندین بار از جمله هفته گذشته با همتای ایرانی خودش درباره این افراد گفتگو کرده. او اظهار امیدواری کرده که با این افراد عادلانه و انسانی و مطابق قوانین بین المللی رفتار بشه. در این باره با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند گفتگویی داشتیم.
ظاهرا دو مسئله سیاسی اختلافاتی رو بین تهران و کامبرا ایجاد کرده. اول اینکه در خبرها داشتیم یک خانم ایرانی برای خرید برخی اقلام کمک کرده بود به ایران، اما از نظر دولت استرالیا این نقض تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شد. او محاکمه شد، زندانی شد و حتی بنابر خبری که آقای ظریف اعلام کرده بود، این خانم باردار فرزندش هم در زندان به دنیا آمده بود و خب این خیلی اعتراض ایران رو به همراه داشت که موجبات تیرگی رو در روابط دو کشور به وجود آورد. نکته دوم که به نظر من موضوع سیاسی مهمتری است، این که استرالیا رسما اعلام کرده بود ناوگان دریایی که ایالات متحده پیشنهاد داده که تردد آزاد کشتیرانی در خلیج فارس رو تأمین کنن، کشورهای جهان در یک ائتلاف بین المللی بیان امنیت تردد کشتیرانی رو ایجاد بکنن. استرالیا گفته بود این میپیونده و خب طبیعتا از نگاه ایران این مسئله بسیار مغایر هستش با اون حاکمیت تاریخی که ایران برای در خلیج فارس قائل هست برای خودش. این دو موضوع تا کنون وجود داشته که نشون میداده دو مسئله سیاسی بین تهران و کامبرا اتفاق افتاده است.
موضوع در بازداشت بودن این افراد در ایران روز چهارشنبه به وسیله وزارت امور خارجه این کشور تایید شد. تاییدی که رادیو فردا از وزارت امور خارجه استرالیا دریافت کرد و به پرسش رادیو فردا پاسخ داد و اون رو تایید کرد. اما ظاهرا هفته هاست که این جریان ادامه داره. حالا اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفته که شرح و توضیح مسائل به صورت علنی و عمومی میتونه آسیب رسان باشه و روز پنجشنبه نام دو تن از شهروندان خودشون رو که در بازداشتن اعلام کرده. شما فکر میکنید که علنی بودن مسئله چقدر میتونه آسیب رسان باشه؟
افزون بر آنچه که شما گفتید، دولت استرالیا حتی آمده گفته نخیر بین ایران و استرالیا مسائلی که پیش اومده مسئله سیاسی نیست، یعنی اساسا منکر شده که این مسئله سیاسی هست. اگر اینطور هست چرا، و این پرسش اینه که چرا دولت استرالیا نخواسته مسئله رو در بستر سیاسی قرار بدهد؟ ظاهرا یک مصلحت اندیشی کردن مبنی بر اینکه اگر اشاره نکنن در اخبار که دستگیری اتباع استرالیایی در ایران در عوض اون فرد ایرانی است یا در عوض بدن استرالیا به ائتلاف مورد حمایت آمریکاست، اگر به این مسئله اشاره نکنن فضای دوستانه ای که در سالهای پیش وجود داشته بین دو کشور به گونه ای خواهد بود که با نوعی سلام و صلوات، با نوعی ریش سفیدی، با نوعی دوستانه مسئله را حل بکنن. ظاهرا به نظر می رسد که استرالیا مایل هستش که از این طریق وارد بشه و موضوع رو فیصله بده.
در نهایت آقای علیزاده، برخی از صاحب نظران گمانه زنی می کنند که شاید معاوضه ای در کار باشه. شما تصور می کنید این گمانه زنی تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
تا اونجایی که من رصد کردم یک مرتبه شخص آقای ظریف این مسئله رو اشاره کرده بود در یکی از سفرهایی که به نیویورک داشت، وقتی که بحث معاوضه زندانی‌های ایرانی در آمریکا در مقابل زندانی‌های آمریکایی در ایران رو مطرح کرده بود، گفته بود اگر این اتفاق بیفتد شرایطی فراهم می‌شود که موضوع خانم زاغری و یا شهروند ایرانی که در استرالیا هست تسکیر شده این هم به گونه ای فروجو بشود. به حال این اشارات در زبان وزیر خارجه گفته شده بود که اظهارات هر وزیر خارجه اظهارات رسمی اون دولت محسوب می شود و بنابراین در حد یک اظهار نظر رسمی ما چنین چیزی رو شنیده بودیم. اما همونطور که توضیح دادم دولت استرالیا بیشتر تمایل داره موضوع رو غیر سیاسی تلقی کنه تا در یک بستر دوستانه مسئله رو بلکه بتوانه فیصله بده و معاوضه ای صورت بپذیره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و این مجله متعلق به شماست. صدای شما و پیام‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست همیشه.
آقای ترامپ، با چه حکومتی شما میخواید مذاکره کنید؟ با یک حکومت آخوندی؟ با یک حکومتی که برای یک دختر جوان 21 ساله 23 سال به خاطر بدحجابی به گفته خودشون زندان میبرن، برای کارگری که حق خودشو میخواد زندان میبرن، برای کسی که دینشو داره تغییر میده عوض میکنه به عناوین مختلف زندان میبرن، بعد تو زندانم میگن آقا خودکشی کرده. مذاکره با اینها اصلا به گفته خودشون سمه. آقای ترامپ، اگر میتوانی حکومت رو سرنگون کن.
این پیامو بارها پخش بکنین که ملکه ذهن مردم بشه. ما این حکومت رو نمیخوایم، ما حکومت اسلامی نمیخوایم، جمهوری اسلامی باید بره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که دلتون بخواد صدای خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا بسپارید که هست 00420221122112. و ما چند روز بعد از درگذشت سحر خدایاری، معروف به دختر آبی که بر اثر خودسوزی اتفاق افتاد، سخنگوی قوه قضاییه هم واکنش نشون داده و از پدر سحر خدایاری تشکر کرده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
خیلی صحنه وحشتناکی بود. یک توده سیاه که دستانش را باز کرده بود بالا و پایین می پرید. شعله های آتش هم از تن و بدنش بالا می رفت. هنوز صدای جیغ‌هایش توی گوشم می پیچد. من داخل مغازه نشسته بودم. ساعت حدود 11 بود، یعنی چند دقیقه گذشته بود. صدای داد و فریادی بلند شد. سری بیرون را نگاه کردم. دود و آتش بود. چند نفری هم به طرفش می دویدند. باور نمی کردم که کسی خودش را آتش زده باشد. اما وقتی آتش خاموش شد فهمیدم که یک دختر جوان بوده که از دادگاه انقلاب بیرون آمده و خودش را آتش زده است. این بخش از گفته‌های شاهد عینی خودسوزی سحر خدایاری، دختر هوادار فوتبال، در گفتگو با روزنامه شهروند چاپ تهران است که بعد از خروج از دادگاه در اعتراض دست به خودسوزی زد و سپس جان خود را از دست داد. حالا بعد از چند روز مقام‌های قضایی اعلام کردند دادگاهی برای او برگزار نشد و فرد مورد اشاره حکم محکومیت نداشت. به گزارش خبرگزاری فارس حتی روز پنجشنبه هم جمعی از مسئولان قضایی نیز با دستور ابراهیم رئیسی رئیس این قوه در مراسم ترحیم سحر خدایاری در شهر کرد حاضر شدند. حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا:
به نظرم این برخورد یه نوع برخورد پوپولیستی هست که قوه قضاییه سعی میکنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده. پرونده خانم سحر خدایاری پرونده عمومی است، پرونده مربوط به فقط خانواده خدایاری است. عمومی نیمی از جامعه ایران و همه جامعه ایران بلکه در اون مستتر هست و اون حق برابر زنان و مردان و حق رفتن به ورزشگاه است. از این رو قوه قضاییه که خود نقش داره در نرفتن زنان و عدم بازگشایی در ورزشگاه‌ها به روی زنان با توجه به دستور دادستان کل کشور، خود سعی میکنه به جای اینکه اون رفتار نادرست خودش رو توجیه کنه به وقتار و میپاسخ بده، از طریق اجبار یا از طریق تشویق یا به هر طریقی رفتن به مراسم ختم ایشون سعی میکنه که به افکار عمومی بگه که با این موضوع همراهی داره.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم روز پنجشنبه تلفنی از پدر خانم خدایاری بابت مواضعی به گفته او هوشمندانه او در گفتگو با رسانه‌ها قدردانی کرد. حیدر علی خدایاری پدر سحر در گفتگو با برخی رسانه‌های حکومتی اعلام کرده نه او و نه دخترش و نه هیچ یک از افراد خانواده‌اش با نظام جمهوری اسلامی مشکلی نداشته و ندارند. انتشار مواضع آقای خدایاری در رسانه‌ها با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که اغلب با مقایسه آن با مواردی از این دست در گذشته آن را ساختگی و تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی توصیف می‌کنند. حسین رئیسی حقوقدان:
اونچه که سالها اتفاق افتاده اینه که اعتماد عمومی بین مقامات حکومتی از جمله مقامات قضایی و مردم از بین رفته. رفتار دوگانه‌ای و چندینگانه‌ای که گاهی قوه قضاییه انجام میده و از یک طرف مثلا در برخورد با فعالان کارگری یا در برخورد با حق برابر زنان برای دسترسی به حقوق برابر از جمله پوشش و از جمله رفتن به ورزشگاه، رفتار نادرستی انجام میده و رفتار دوگانه‌ای داره و اعتماد عمومی به کلی از قوه قضاییه سلب شده. از این رو مردم هر چیزی که قوه قضاییه انجام میده، هرچه تلویزیون پخش میشه، براشون باورپذیر نیست و طبیعی هم هست که باورپذیر نباشه.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی هم با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از ماجرای خودسوزی سحر خدایاری به عنوان یکی از نمودهای رفتار بازجویان و قضات یاد کرده که به گفته آقای مطهری آنان خیال میکنند با این احکام سنگین دیگران را میترسانند و در نتیجه نظام حفظ میشود.
از وحید بروستاد میشنیدیم. بریم و باز هم از شما بشنویم.
سرانجام و سرنوشت دخترهایی مثل سحر خدایاری نتیجه حکومت و مدیریت رهبران با بصیرتی مانند سید علی خامنه‌ای است. تاریخ اینها را به یاد آیندگان خواهد آورد و ننگی که در این دوره در این سرزمین رفت جبران شدنی نخواهد بود.
خیلی دلم میخواد یه نفر بره از این مکارم بپرسه، بگه تو که میگی فضای استادیوم ها مناسب حضور خانمان نیست، تا حالا چند دفعه رفتی استادیوم؟ چند دفعه مثلا بدی های استادیوم رو بفرما ببینیم چیه که ما هم بدونیم چرا فضاش مناسب حضور خانمان نیست؟ کجا میدونی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا بسپارید 00420221122112. و اما بشنوید که 260 فعال اجتماعی، سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای به تشدید فشارها و احکام سنگین برای فعالان اجتماعی اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا:
در بیانیه این فعالان اجتماعی، سیاسی و مدنی در ایران با اشاره به اینکه تا به حال جز طعم تلخ احکام سنگین و وثیقه‌های نجومی چیزی نصیب فعالان اجتماعی نشده، اقدامات علیه فعالان محکوم و بر حق تشکل‌یابی و اعتراض تأکید شده است. در این بیانیه که در سایت‌های خبری ایرانی انتشار یافته آمده است، آغاز نقل قول: این روزها بسیاری از فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، اقوام، ملیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، دینی و کودکان، فعالان محیط زیست، دانشجویان، خبرنگاران، وکلای حقوق بشر، نویسندگان و هنرمندان و اشکال گوناگون مورد فشار قرار گرفتند. احضار تلفنی و کتبی، تفتیش منازل، بازداشت به اتهامات واهی، اقدامات سازمان یافته رسانه‌ای برای پرونده سازی و تخریب چهره متهمان پیش از صدور احکام نهایی، محرومیت زندانیان از حقوق اولیه از جمله حق دسترسی به وکیل، دسترسی به خدمات درمانی و امکانات اولیه در زندان، تماس تلفنی، ملاقات‌های منظم حضوری و استفاده از مرخصی، تمدید قرار بازداشت پس از اتمام دوره بازجویی، تحمیل بخش اعظم هزینه‌های زندان به دوش زندانی و قطع منبع معیشتی زندانی، تعیین وثیقه سنگین و نامتناسب با اتهامات فرد بازداشت شده و بعد عدم پذیرش همان وثیقه از سوی قاضی و در نهایت صدور احکام سنگین. پایان نقل قول. بیانیه 260 فعال اجتماعی سیاسی و مدنی در ایران همچنین خشونت‌های سیاسی علیه فعالان اجتماعی را که در مناطق خود از محرومیت‌های ساختاری و تبعات بحران‌های زیست محیطی رنج می‌برند خشونتی مضاعف خوانده است. این بیانیه زندانیان زن را نیز تحت فشاری دوچندان خوانده و نهادهای امنیتی را مسئول وارد کردن انواع اتهامات اخلاقی جهت شکستن زندانی و تحقیر خانواده‌ها برشمرده است. امضا کنندگان این بیانیه فشار بر مادران زندانی از طریق محروم کردن آنان از تماس و ملاقات با فرزندانشان را رویه‌ای رایج در کنار فشار اجتماعی و به طور خاص متوجه مادران زندانی خواندند. در آغاز بیانیه این جمعه کوشندگان اجتماعی سیاسی و مدنی در ایران به سخنان هوشنگ گلشیری نویسنده فقید معاصر در مراسم تشییع جنازه محمد مختاری نویسنده و از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اشاره شده که گفته بود
متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه میکنیم، ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
امضا کنندگان این بیانیه در پایان به عنوان جمعی از فعالان حقوق زنان و دیگر فعالان اجتماعی و سیاسی نگرانی خود را از آینده رویه پیش گرفته شده در دستگاه اطلاعاتی و قضایی ابراز داشته، ضمن محکومیت این روال و تأکید بر حق تشکلیابی و اعتراض، خواستار برخورداری زندانیان از رویه دادرسی عادلانه و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم در مورد بیانیه 260 فعال اجتماعی سیاسی و مدنی، و ما 3 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار حذف نگاه امنیتی و قضایی نسبت به اعتراضات صنفی شدند. نویسندگان این نامه اصلاح رویه‌های غلط گذشته، بهبود شرایط موجود و رفع بی‌اعتمادی را شرط تحقق ادعاهای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دانستند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل بخشی و امیر سالار داوودی در نامه به ابراهیم رئیسی می‌گویند اعتماد از دست رفته جز با عمل به وعده‌ها و شعارها ترمیم نخواهد شد. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه به نقل از ابراهیم رئیسی گفته بود رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارد و معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد. محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان ایران، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه و امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال صنفی و مدنی، همگی به زندان‌های دراز مدت محکوم شدند و اکنون در اندرزگاه شماره 7 اوین به سر می‌برند که با استناد به ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در پاسخ به این پرسش که علت اساسی نگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به اعتراضات صنفی کنشگران عرصه‌های اجتماعی چیست، میگوید
احزاب زورشان به حکومت نمیرسه. جامعه مدنی قوی بشه اما در تعامل با احزاب بیرون حاکمیت میتوانند قدرت بشن و اینا جلوی اینو میگیرن. همیشه که جلوی شوراهای مطلوب آقای طالقانی گرفته، جمهور اسلامی خواب گلن یه صدا وجود داره، مثل احکام شدیدتر کرده، حکما بیرحمانه تر و ظالمانه تر شده. من با مناطقی که دورهای مختلف جمهور اسلامی زندان دیدم، سنجش زندان ها برام میزان حکما معنی داره. الان بعضی حکما برگشته به سال 1188.
محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل بخشی و امیر سالار داوودی در نامه به رئیس قوه قضاییه خواستار آن شدند تا برای عمل به ادعایی که از جانب وی مطرح شده نسبت به اصلاح رویه غلط گذشته و بهبود شرایط موجود و در جهت رفع بی‌اعتمادی اقداماتی شایسته انجام دهد. آیا این خواسته سفعال صنفی جامعی هست که بر تن قوه قضاییه و رئیس فعلی آن پوشانده شود؟ تقی رحمانی در این باره معتقد است.
بستگی به رفتار آقای رئیسی داره، من امیدوار نیستم، ولی این در حقیقت یک کشمکش مدنی است که اینا با این بیانیه میگن آقا شما ادعا کردی بیا نشان بده، چون فقط حالا ممکنه دو تا حکم این برانور بکنن، ولی اصل قضیه رو اینجوری باید به چالش کشید. این احکام اساسا از زیر ظالمانه است و اساسا احکامی کاملا امنیتی و سیاسی و تشکلات صنفی برخورد امنیتی باشه میشه. این نامه بسیار حساب شده است از دید یه فعال صنفی به نظر من بسیار حرفه‌ای.
اسماعیل بخشی، محمود بهشتی لنگرودی و امیر سالار داوودی نامه خود خطاب به ابراهیم رئیسی را 20 شهریور ماه امضا کرده و مسئولیت انتشار و عمومی کردن آن را نیز پذیرفتند.
و به سراغ مفسر پرسابقه ورزش ایران میریم، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
در فاصله 24 ساعت به آغاز مسابقات والیبال قهرمانی آسیا روز پنجشنبه در تهران، نهادهای امنیتی ظرفیت جایگاه بانوان را در سالن مسابقات به حداقل کاهش دادند. به گزارش ایسنا و به گفته مرتضی افشه‌ای، مسئول انفورماتیک فدراسیون والیبال ایران، ظرفیت بسیار کمی برای بانوان در نظر گرفته شده که تمام بلیط‌های آن نیز از طریق اینترنت به فروش رفته است. وی نمیگوید چه تعداد بلیط برای بانوان در نظر گرفته شده و اضافه میکند اطلاع دقیقی ندارد، ولی میگوید جایگاه های بانوان بسیار کم است. در مورد کل گنجایش سالن مسابقات هم این مسئول انفورماتیک فدراسیون والیبال اظهار داشت گنجایش سالن محل مسابقات 6200 نفر است، در حالی که این سالن در ورزشگاه آزادی معروف است به سالن 12000 نفری. تقسیم بندی جایگاه های مردان و زنان در سالن برای مسابقات آسیایی از سوی شورای تامین استان تهران صورت گرفته، شورایی که نمایندگانی از پلیس نجا، یگان ویژه، ژاندارمری، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه نیز از اعضای آن می باشند. فدراسیون بین المللی والیبال و کنفدراسیون والیبال آسیا به شرطی با میزبانی ایران موافقت کردند که بانوان نیز اجازه ورود به سالن را داشته باشند. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از امروز جمعه با شرکت 16 کشور در تهران آغاز می شود. امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران، در شبکه 3 از آمادگی حریفان ایران در این مسابقات سخن گفت و از تیم‌های استرالیا، ژاپن، چین و قطر نام برد.
تیم‌ها با تمام قدرت و با برنامه اومدن به مسابقات. تیم‌های مثل قطر، استرالیا، چین و حتی ژاپن خیلی با انگیزه به این مسابقات اومده، قطعاً حریف‌های اصلی ما هستن توی مسابقات.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی مسابقات با سریلانکا، استرالیا و قطر هم گروه است. نخستین بازی ایران ساعت 18:30 دقیقه امروز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار می شود. سالنی که مسئولان فدراسیون والیبال ایران می گویند فقط 6200 نفر را در خود جای می دهد. تیم ملی بسکتبال آمریکا در جام جهانی با دومین شکست خود روبرو شد. به گزارش سایت فیبا، فدراسیون جهانی بسکتبال، حریف این بار آمریکا تیم ملی بسکتبال صربستان بود که 94-89 به پیروزی رسید. آمریکا که قبلا با شکست از فرانسه به گروه تیم‌های رده 5 تا 8 سقوط کرده، یک بازی دیگر باید در مقابل تیم ملی بسکتبال لهستان برگزار کند. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هفته سوم خود را امروز با یک مسابقه در سیرجان آغاز می‌کند. گلگهر سیرجان مقابل پارس جنوبی جم.
از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. باز هم شما رو تشویق و ترغیب میکنم که خاموش نمونید و با دستگاه پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 00420221122112. شبی خوش و صبح آدینه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم، به این امید که روز و روزگار با شما مهربان و سازگار باشه. یادتون باشه که برنامه تابو رو پس از پایان این مجله خواهید شنید. خدا نگهدارتون. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
نه تنها بردهداری در اسلام پذیرفته است، بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده، هم در قرآن، هم در احادیث و هم در شرع اسلام. پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادله و آزاد می کرد. این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش‌های دین اسلام دفاع می کند، دست کم از منظر اخلاقی می تواند پرسش تعیین کننده‌ای باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و عدالت معرفی می کند، هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است. من فهیمه خضرهیدری هستم. مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، و سجاد نیکاین، دین پژوه هستند. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. خب ما برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم. آقای نیکاین، این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهمی باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده.
آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده، نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاءش بوده، مسئله تنها و تنها قانونمند کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته. اساسا اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید، مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن. در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشه دار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بی ثبات میکنه، اولویت انبیا نبوده، مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده، مسئله باور به وجود مبدع بوده، از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود. کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست، تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم، در اروپا هم، تا قرن 17 هم در جریان بوده. نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی، حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن. و حتی اون وقت که ابراهیم لینکن فرمان لغو بردهداری رو صادر میکنه، بر اساس ارزش‌های انسانی نیست، در راستای تضعیف جنوب و کشورهای کنفدراسیونه. در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده اون روزگار بوده، منتها در شرایطی که شما می‌بینید، شرایط نگهداری بردگان، شرایط برخورد با یک برده در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتاً مورد رضایت اسلام نبوده. شما با یک واقعیتی دیگری روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ. این نکته مهمتر قضیه است. یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های جنگ نبوده، بر اساس این بوده که از ایران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن. و چون جنگ اتفاق می افتاده، چاره ای جز این نبوده که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره. و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده. و اگر
در مورد این قسمت جنگ به طور خاص، شما، من یه پرسش دیگری دارم، خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه با آقای جلالی تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم، من ازتون یه سوال دارم. میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه، چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره. اسلام که اساساً با جنگ با این سنت ها آغاز میشه، مثلا بت پرستی هم سنت رایج زمانه بوده. و
کردم نه همه این سنت، کردم اولویت بندی. شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه، همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید. پکیجی نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خمر، طی چند مرحله اجرا میشه.
بسیار خوب، من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم. اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم.
بله، من اتفاقا شما اشاره‌ای که داشتید به مسئله سنت ها، من هم همین زاویه رو میخواستم واردش بشم. حالا به جز مسئله سنت بت پرستی، ما سنت های اصلاحی اجتماعی، ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکنه، از قبیله خودش خارج میشه، از شهر مکه به شهر مدینه میره، که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه. محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه ها، اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت می‌بینیم. حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست، سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید، در جزئیات در شرع توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد. خب این زحمت رو 1% رو می‌کشیدید، اصلا به طور کلی این رو لغوش می‌کردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست، در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست. یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن و اون که این موضوع بردهداری ضرورتا مورد رضایت اسلام نیست. این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست، به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه؟ از کجا بفهمه چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده؟ مثلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش، یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه. ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه، عبد خداوند باشه. حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه. یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره، اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره. با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگی است در کلیتش.
آقای نیکاین، حالا حتما پاسخی برای آقای جلال تهرانی دارین، من هم میخوام ازتون این رو بپرسم که شاید این شبهه اینجا مطرح باشه که برده‌داری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی، برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین میبینیم هست، کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد. بنابراین شاید یک مصلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمی زاد لغو بشه در دین اسلام؟
اجازه بدید قبل از پاسخ پرسش شما از پاسخ به جناب جلالی تهرانی آغاز کنم. این که میفرمایند پیامبر با سنت های زیادی در پیچید، عرض می کنم با سنت های زیادی هم در نپیچید. سنت ها مرتب جابجا شدن بر اساس مصلحت اندیشی ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد. در ارتباط با این که ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شرع بوده یا نبوده، اونجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله بردهداری. به مناسبت و بی مناسبت شکستن تمامی احکام و واجبات فردی کفاره اون معصیت آزاد کردن برده، تمامی اون بدون استثناء. اگر شما نذری بکنید و اون نذر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نذر که مستحب، شما به آزاد کردن برده. روزه، اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابرش آزاد کردن برده رو دارید. و و و و اگه شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام فربه کردن نهاد این انستیتیوشن برده‌داری بوده، تمام اینکه در همین جهان مدرن ما هم تا از بکنم تا صده های نشندان دوب تا 200-300 سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خونریزی برش داشتن، در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها، ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردهداری رو، شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خونریزی مثلا در بهمن 1307 لایحه دو فوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردهداری، شما هیچ جنگی خونریزی هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت. این که جناب جلالی میفرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت میدونن، این نگاه سورئالیستی به روابط انسانی، به روابط جوامع انسانی. اگر ما تکلیف رو صرفا این که مسلمان مکلف است رو معیار این بدونیم که مسلمان برده است، حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه، این که خب عرض کنم نگاه خیلی رمانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارهای جوامع انسانی. بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم، صرف این که بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت نیست. یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف اسیران جنگی رو شما دو راه بیشتر ندارید، یا این که بیاری در داخل به جامعه و ببری داخل زندان ها، یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی، در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدن در دوره صفویه که مثلا هنوز بردهداری در ایران بود، ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند. و مسئله پیشگیری بوده، یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدند که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد، بنابراین اساسا از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده.
اجازه بدین من برگردم با آقای جلالی تهرانی، البته از شما سوالی پرسیدم که میتونیم در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم. آقای جلالی تهرانی، آقای نیکائین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن، آیا با مجموعه ارزش‌های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساساً آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید، بعد به این ترتیب یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید، یا حتی برای ممانعت از جنگ؟ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من اون سوال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری جویی مذهبی توش بوده، شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟
خب ما وقتی که در آیین بردهداری یا در واقع در احکام بردهداری نگاه میکنیم، فرزند برده برده است، بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه علل عموم، بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره. ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم. آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم، اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام طرح شده بحث عدالت هستم بوده؟ ببینید من این رو اشاره کردم، آقای نیکائین جواب ندادن. اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن، ارتباط بین قبیله ای وجود داشته باشه، ارتباط ازدواج بین قبیله های مختلف وجود داشته باشه، اینها از سنت شکنی ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده. چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته؟ و اگر انسان ها همه برابر هستند و تفاوت انسان ها در تقواشون هستش، اینها به هر حال یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده، خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن؟ امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه میکنیم، آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره، یا نه ما میتونیم یه بخشایی رو بندازیم دور؟ چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 هم یا مثلا در آمریکا در قرن 19 هم بردهداری لغو شده، خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور؟
قبل از اینکه برگردیم با آقای نیکائین، میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم. بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته می شدن و این در قرآن هم مجوز داره. در این مورد چه میشه گفت؟
من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای نیکاین گفتن که نگاه رمانتیکی هستش، من چنین برداشتی ندارم. بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش، یعنی مال یملک شماست و شما صاحب اون هستید، این یک بحث هست و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تعمیم بدید به زنان، نه صرفا زنانی که کنیز هستن به معنای متعارفش برد محسوب میشن یا به معنای احکامیش برد محسوب میشن، بلکه اصلا از مفهوم برده، یعنی انسانی که آزاد نیست، مختار نیست و باید به کسی جواب بده، این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم. از دید امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش حجاب بر سر داشته باشه یک رذیلت اخلاقیه، حتی اگر به خاطر باورهاش باشه. این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده بنابراین محدود شده، و اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همینطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن، از جمله مثلا آیزابلین در 4 مقاله آزادیش رو طرح میکنه، میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه، یعنی دچار سوء ظن باشه، او هم آزاد نیست، انسان آزاد نیست، هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده.
همینجا میگم نگاه رمانتیک. خیلی خوب، کسی که الان پارانویا داره چیکارش کنیم؟ بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته، یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم؟ به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه. این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه، از دیدگاه شما یک انسان روانی است، یک انسان مبتلا به پارانویا یا هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگری.
اون یک مثال بود آقای نیکاین، فقط یک مثال.
دقیقاً نگاه رمانتیک همینجا شکل میگیره، اینکه همه انسان‌ها یکسان، بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان‌ها روابط اینها بسیار پیچیده‌تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی، اونم آزادی به معنای قرن 21، اونم آزادی به معنایی که در سال 2018، اونم آزادی به معنایی که در 30 اکتبر 2018 شکل گرفت، مفهومی که روزانه داره ایوالو میشه، تابوهایی که روزانه داره میشکنه رو، همینها رو یک تونل زمان، یک ماشین زمان میزنیم، میبریم 1400 سال قبل محمد و آیین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول، زمان شمول، مکان شموله، که بنده واقع‌گرا رو از جناب جلالی تهرانی سوره رئالیست در سیاست جدا میکنه. محمد در فرزند زمانه خودشه، بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه، اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده، ما امروز در دنیا 45,800,000 نفر برده داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بردهداری مدرن شکل گرفته. بنابراین اینقدر جا افتاده این که این سنت که حتی شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و زور هم برش دارید، در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره.
من برمیگردم به شما آقای جلالی تهرانی. از جمله نکاتی که آقای نیکاین مطرح کردن در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم، چگونگی برخورد با بردگانه و رعایت حقوق بردگانه. آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه، یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه؟ و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام. آقای نیکاین هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشته و منسوخ شده. هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمیبینیم که شده باشه.
بله، من ابتدا دیدم که آقای نیکاین از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیقش چیه، که خودشون رو واقع‌گرا نامیدن و من رو سورئالیست سیاسی. 2-3 نکته دیگه هم داشتن، از بردهداری مدرن صحبت کردن. 45 میلیون ما برده مدرن داریم، قانونی نیست، غیر قانونیه. ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی، ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت. بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یک قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم. و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکاین هست اینه که ایشون میگه که آن چیزی که 1400 سال پیش آمده رو نمیشه با دنیای معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018. من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن در 31 اکتبر 2018، ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه؟ اگر محمد رو ما در ظرف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود که اصلا بحث دیگری است، چه شکلی میشه دیگه تأسی کرد به اسلام؟ من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه. من تا 10 سال پیش چیزی به عنوان اخلاق، به عنوان حقوق حیوانات نمیشناختم. تا مثلا 15 سال پیش چیزی به عنوان حقوق دگرباشان جنسی نمیشناختم. این مسئله رو چجوری میشه حل کرد با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده؟
آقای نیکاین، من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلا جمع‌بندی هم بفرمایید.
وقتی میگیم ارزش، یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است. آیا اسلام هیچ جا گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است؟ پس به آن وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم، یعنی باید بهش مبادرت کنید. شما وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های ثابتن، ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلادی همه با هم یکی بوده، یه جا بوده. و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم هر چی از اسلام صادر بشه، هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست، همه اینا توش ارزشه. صرف نظر از این که این یک راه برون رفت از یک بحران موقت بوده، اصلا جای ما توصیه به بعده گرفتن که نداریم که. کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جامعه جاری استفاده میکنم برمیدارم و بروش تاکید میکنم. مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمیکردن، کما این که وقتی در آمریکا میخواد بر بیفته بعد از خونریزی بر میفته، ولی در هیچ کشور اسلامی بردهداری با خونریزی بر نمیفته، چون ارزش نیست. در شأن بنده از شأن ایشون از لیبل زدن استفاده کنم. اما بحث وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم اخلاق، تجویز اخلاقی، وقتی شما میفرمایید، وقتی شما میفرمایید 10 سال قبل من قائل به حقوق حیوانات نبودم الان قائل میشم، بحث من دقیقاً همینه. آیا مثلا شما فرض بفرمایید اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که بردهداری حکم الهی تغییر الهی و تا ابد ده تغییر نمیکنه؟ همچین چیزی هیچ مسلمانی بردهداری رو جزء هسته مرکزی اسلام نمیدونه.
بسیار خوب، آقای جلال تهرانی در پایان برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو هم میشنویم.
ببینید، این سوال به وجود میاد که ما، یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم، به چه دلیل مسلمان میدونیم؟ از احکام اسلام خوشمون میاد یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم، براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم؟ قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست. وقتی ارزش ها رو میپذیریم، بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست. این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه، حالا با جنگ و خونریزی، اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده، اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه، به خاطر اینکه در مورد حقوق زن ها هم با بحران خیلی شدید بوده، با مبارزات مدنی بوده طبیعتا. اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده، جنبه های دیگری پیدا کرده، یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم و شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنن، من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه، شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستن، اونها هم در این بردگی به سر میبرن. در حال حاضر مفهوم رو که نگاه میکنیم، شکلهای بردگی عوض میشه. یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبت‌های آقای نیکاین دیدم. و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزش‌هایی رو بگیم که با ارزش‌های دنیای مدرن ما، به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی می‌کنیم، بیا منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم؟ اسلام بگذاریم؟ اگر قراره که اسلام بگذاریم، که خب خیلی چیزها تغییر کرده، میگیم انشائی هم نبوده، پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم. چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأسی پیدا بکنیم برای یک رستگاری.
خیلی سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکاین، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.